پاره 16 از کتاب تاریخچه زمان. یکی دیگر از وجوهی که فکر می‌کنیم در دل هر نظریه غایی جای دارد، اندیشه انیشتن مبنی بر نمایش میدان گرانشی توسط فضا و زمان خمیده است. ذرات می‌کوشند تا راهی را در پیش گیرند که نزدیکترین مسیر به خط مستقیم در یک فضای خمیده است. اما از آنجا که فضا و زمان صاف و مسطح نیست، مسیرشان گویی به واسطه یک میدان گرانشی خمیده به نظر می رسد. حال اگر جمع تاریخچه‌های فیمان را بر دیدگاه انیشتین از گرانش وقف دهیم به جای سرگذشت یک ذره فضا و زمان خمیده کاملی به دست می آید که بیانگر سرگذشت تمام گیتی است. برای اجتناب از دشواری های تکنیکی که به هنگام جمع تاریخچه ها پیش میاد، این فضا و زمان های منحنی رو باید اقلیدوسی در نظر گرفت. یعنی زمان موهومی است و از جهات فضایی تمیز داده نمیشه. برای محاسبه احتمال یافتن فضا و زمان حقیقی که دارای خاصیت معینی باشه، مثلا فضا و زمانی که در همه نقطه و در کلیه جهات یکسان به نظر برسه، امواج متناظر با تاریخچه‌هایی رو که دارای اون خاصیتن بر یکدیگه می‌افزاییم. در نظریه کلاسیک نسبیت عام، فضا و زمان‌های خمیده ممکنه بسیاری یافت میشن و هر یک با حالت آغازین متفاوتی از جهان متناظره. اگه حالت آغازین جهانمون رو میدونستیم، بر تمامی تاریخ اون آگاه میشدیم. به همین ترتیب در نظریه گرانش کوانتومی، حالات کوانتومی ممکنه بسیاری برای جهان وجود داره. باز اگر از چگونگی رفتار فضا و زمان‌های خمیده اقلیدوسی در جمع تاریخچه‌ها در روزگاران آغازین آگاهی داشتیم، حالت کوانتومی جهان بر ما معلوم بود. در نظریه کلاسیک گرانشی که مبتنی بر فضا و زمان حقیقیه، جهان تنها به دو طریق ممکن میتونه رفتار کنه. یا ازلیه و یا با یک تکینگی در زمانی معین در اعماق گذشته شروع میشه. ولی در نظریه کوانتومی گرانش امکان سومی پدیدار میگردد. از آنجا که از فضا و زمانهای اقلیدوسی استفاده میکنیم که جهت زمانیشون از همون جایگاه جهت‌های فضایی برخورداره، فضا و زمان میتونه از نقطه نظر وسعت متناهی باشه، اما هیچ تکینگی که مرز و لبه‌ای وجود آورد نداشته باشد. در این حال فضا و زمان به سطح زمین میمونه، بجز اون که دو بعد دیگه هم داراست. سطح زمین از نظر وسعت متناهیه، اما کرانه و لبه ای نداره. اگه بادبان رو بکشید و راهی دریا شید، وقتی به افق شامگاهی میرسید، نه به پایین پرت میشید و نه با یک تکینگی برخورد میکنید. خودم دور دنیا رو گشتم و از این موضوع مطمئنم. اگر قلمرو فضا و زمان اقلیدوسی و اعماق گذشته ها و زمان موهومی نامتناهی گسترش یابد، یا اینکه در لحظه ای از زمان موهومی با یه تکینگی آغاز گردد، همون مشکل نظریه کلاسیک، یعنی مشخص کردن حالت آغازین گیتی، پیشاروی ما قرار میگیره. خداوند از چگونگی شروع جهان آگاهه، اما ما نمیتونیم هیچ دلیل خاصی ارائه بدیم که چرا گیتی به این گونه و نه به آن گونه دیگر آغاز شد. از سوی دیگه نظریه کوانتومی گرانش امکان دیگری رو گشوده که بر اساس اون فضا و زمان فاقد کران است و بنابراین نیازی به مشخص نمودن رفتار مرزی گیتی نیست. نه تکینگی در کاره که قوانین امر رو خونسا کنه و نه لبی برای فضا و زمان در نظر گرفته میشه که ناگزیر به قانون نوینی جهت تعیین شرایط مرزی فضا و زمان متوسل شیم. به تعبیری شرط مرزی جهان عبارت از اون که مرزی نداره. جهان یکسره در خود می گنجه و متأثر از چیزی خارج از خود نیست. نه آفریده شده و نه از بین میره و صرفاً وجود داره. نخستین بار در همون کنفرانسی که در واتیکان برگزار شده بود این فکر رو مطرح ساختم که شاید زمان و مکان با یکدیگه سطحی رو به وجود آوردن که از نقطه نظر اندازه متناهیه اما فاقد مرز و لب است. اما مقاله من قدری ریاضی بود و دلالت‌های اون در زمینه نقش خداوند در آفرینش جهان در اون هنگام مورد توجه قرار نگرفت. برای منم وضع از این قرار بود. به هنگام برگزاری کنفرانس واتیکان نمی‌دونستم برای پیشبینی درباره جهان چگونه از اندیشه بیکرانگی استفاده کنم. اما تابستون بعد رو در دانشگاه سانتا باربارای کالیفرنیا گذروندم. در اونجا به همراه یک دوست و همکار به نام جیم هارتل به یافتن شرایطی که پرداختم جهان در صورت بیکرانگی فضا و زمان باید برآورده سازه. چون به کمبریج بازگشتم این کار رو همراه دو تن از دانشجویان پژوهشگرم جولیان لاترل و جاناتان هالیول دنبال کردم. میل دارم تأکید کنم که این اندیشه که زمان و فضا باید متناهی و بیکرانه باشن صرفاً یه پیشنهاده. این فکر را از هیچ اصل دیگه ای نمیتوان استنتاج کرد. همانند هر نظریه علمی دیگه میتوان اونو به دلیل زیبا شناسی یا متافیزیکی مطرح ساخت. اما آزمون واقعی این فکر اونه که پیشبینیهاش با مشاهده سازگاره یا نه. به هر حال به دو دلیل این امر در مورد گرانش کوانتومی دشوار میباشد. نخست، همانطور که در فصل بعد خواهیم دید، هنوز مطمئن نیستم دقیقاً کدوم نظریه با موفقیت نسبیت عام رو با مکانیک کوانتوم پیوند میده. با این همه درباره شکلی که این تئوری باید داشته باشه، مطلب زیادی میدونیم. دوم این که هر مدلی که سراسر جهان رو به تفسیر توصیف کنه، از نظر ریاضی بس پیچیده است. و محاسبه پیشبینی‌های دقیق برای ما دشواره. بنابراین باید از فرض‌ها و تخریب‌هایی که منجر به ساده‌سازی مسئله شه استفاده کرد. و حتی اونگاه نیز پیشبینی کردن کاریست کارستان. در جمع تاریخ‌ها هر تاریخی نه تنها فضا و زمان بلکه هر آنچه در فضا و زمان هست را توصیف می‌کند. از جمله همه سازواره های پیچیده مثل انسان ها که قادرن ناظر تاریخ جهان باشند. این هم می تواند به عنوان توجیه دیگری به نفع اصل بشری قلمداد گردد. زیرا اگر همه تاریخ ها امکان پذیرند، پس مادامی که ما در یکی از آنان وجود داریم، می توانیم با استفاده از اصل بشری توضیح دهیم چرا گیتی به همین صورت است که می‌بینیم. این که برای دیگر تاریخ‌هایی که در آنها وجود نداریم دقیقاً چه معنایی می‌توان یافت؟ روشن نیست. اما اگر می‌توانستیم نشان دهیم که با استفاده از جمع تاریخ‌ها جهان ما نه فقط یکی از جهان‌های ممکن بلکه یکی از محتمل‌ترین آنهاست، آنگاه این دیدگاه از نظریه کوانتومی گرانش بسیار رضایت بخشتر بود. بدین منظور باید برای همه فضا و زمانهای اقلیدوسی ممکن که فاقد کرانند جمع تاریخ‌ها را انجام داد. بر اساس پیشنهاد و طرح بیکرانگی در میابیم که شانس این که جهان بیشتر تاریخ‌های ممکن را دنبال کرده باشد قابل صرف نظر کردن است. اما خانواده ویژه‌ای از تاریخ‌ها هستند که احتمال وقوعشان بسیار بیش از دیگران می باشد. این دسته از تاریخ‌ها را می توان همچون سطح زمین تصویر کرد. در این تصویر فاصله از قطب شمال نشانگر زمان مجازی است و اندازه دایره‌ای که فاصله نقاطش از قطب شمال ثابت است نمایش دهنده اندازه فضایی جهان می باشد. جهان در قطب شمال چونان نقطه واحد آغاز می گردد. چون به سوی جنوب حرکت می کنیم، دایره های عرضی متساوی الفاصله از قطب شمال متناظر با جهانی که در طول زمان موهومی گسترش می یابد بزرگتر می شود. در خط استوا اندازه جهان بیشینه است و با گذشت زمان موهومی منقبض می گردد و در قطب جنوب به اندازه یک نقطه می شود. هرچند اندازه گیتی در قطب‌های شمال و جنوب به صفر می رسد، این نقاط نمایشگر تکینگی نیستند. همانطور که قطب‌های شمال و جنوب کره زمین تکینه نیستند و قوانین علم در این نقاط صادق است، همان گونه که در قطب‌های کره زمین نیز صادق می باشد. اما تاریخ جهان در زمان حقیقی چهره‌ای بسیار متفاوت دارد. در حدود 10 یا 20 هزار میلیون سال قبل اندازه جهان کمینه و برابر با شعاع بیشینه تاریخ در زمان موهومی بود. پس از مدتی در زمان حقیقی جهان مثل مدل تورمی آشفته لیند گسترش یافت. اما دیگر لازم نیست فرض کنیم که جهان در وضعیتی آنچنان که شاید و باید آفریده شد. گسترش گیتی ادامه خواهد یافت تا آنجا که سخت پهناور گردد و سرانجام دوباره فرو خواهد پاشید و تبدیل به چیزی می شود که در زمان حقیقی مثل یه تکینگی به نظر می رسد. بنابراین به تعبیری حتی اگر از سیاه چاله ها هم دوری جوییم، باز همگی محکوم به فنا هستیم. تنها در صورتی که جهان را در چارچوب زمان موهومی به تصویر بکشیم، تکینگی در کار نخواهد بود. اگر گیتی به راستی دارای چنین حالت کوانتومی باشد، در تاریخ جهان در زمان موهومی هیچ تکینگی وجود ندارد. از این رو شاید فکر کنید که کارهای اخیر من یک سره دستاوردهای پیشینم پیرامون تکینگی ها را برباد داده است. اما همانگونه که در بالا نشان داده شد، اهمیت واقعی قضایای تکینگی آن بود که نشان داد که میدان گرانشی چنان نیرومند باید بشود که تأثیرات کوانتومی گرانش غیر قابل صرف نظر کردن می گردد. این امر به نوبه خود به پیدایش این اندیشه انجامید که در زمان موهومی جهان می تواند متناهی و فاقد کرانه یا تکینگی باشد. اما وقتی به زمان حقیقی که در آن زندگی می کنیم باز می گردیم، به نظر می رسد تکینگی ها همچنان پا بر جایند. فضانورد بیچاره‌ای که در آن سیاه چاله بیفتد همچنان سرنوشت ناگواری خواهد داشت. او تنها در صورتی که در زمان موهومی زندگی می کرد با هیچ تکینگی روبرو نمی شد. این امر شاید ما را به فکر آن بیندازد که زمان به اصطلاح موهومی در واقع زمان حقیقی است و آنچه که زمان حقیقی می نامیم صرفاً ساخته و پرداخته تخیلاتمان می باشد. در زمان حقیقی تکینگی هایی که شکل دهنده کرانه فضا زمانند و در آنها قوانین علم کارایی خود را از دست می دهند، آغاز و انجام گیتی را تشکیل می دهند. اما در زمان موهومی تکینگی و کرانه وجود ندارد. پس شاید آنچه زمان موهومی می نامیم به راستی بنیادی تر باشد و آنچه حقیقی می خوانیم تنها انگاره است ساخته و پرداخته ذهن ما برای آنکه در توصیف تصویری که از جهان داریم یاری مان کند. اما طبق روی کردی که شرح آن در فصل یک آمد، نظریه علمی صرفاً یک مدل ریاضی است که به منظور توصیف مشاهدات خیش می سازیم. این نظریه تنها در ذهن ما وجود دارد. پس پرسیدن این سؤال بی‌معنی است. کدام یک حقیقی است؟ زمان حقیقی یا زمان موهومی؟ مهم آن است که کدام یک توصیف سودمندتری ارائه می کند. همچنین با استفاده از جمع تاریخ‌ها به همراه طرح بیکرانگی می توان نسبت به یافتن آن خواصی از جهان که احتمال وقوع همزمانشان می رود اقدام نمود. برای مثال می توان احتمال آن را که جهان به هنگامی که چگالیش معادل مقدار کنونی است با سرعتی تقریبا یکسان در همه جهات مختلف گسترش یابد محاسبه کرد. در مدل های ساده‌ای که تاکنون مورد آزمایش قرار گرفتند معلوم شده احتمال این امر زیاد است. یعنی شرط پیشنهادی بیکرانگی به این پیشبینی می انجامد که احتمال یکسان بودن تقریبی سرعت کنونی گسترش جهان در کلیه جهات فوق‌العاده زیاد است. این پیشبینی با مشاهدات ما از تابش میکروموج زمینه که تقریباً حاکی از شدتی دقیقاً یکسان در همه جهات است سازگار می باشد. اگر در برخی جهات سرعت گسترش بیش از جهتهای دیگر بود، شدت تابش در آن جهات توسط یک انتقال به سرخ اضافی کاهش می‌یافت. هم‌اکنون پیش‌بینی‌های دیگر شرط بیکرانگی در دست تهیه و تدوین است. مسئله‌ای که به ویژه جلب نظر می‌کند، میزان انحرافات از چگالی یک نواخت جهان آغازین است که در درجه اول به پیدایش کهکشان‌ها و سپس به ایجاد ستارگان و بالاخره ما انسان‌ها انجامید. بر اساس اصل عدم قطعیت، جهان نخستین نمی‌توانسته از یک سر یک نواخت بوده باشد. زیرا ناگزیر از داشتن برخی عدم قطعیت‌ها یا نوساناتی در وضعیت و سرعت ذرات بوده است. با استفاده از شرط بیکرانگی پی می‌بریم که جهان در واقع باید با کمترین نایک نواختی مجاز از سوی اصل عدم قطعیت شروع شده باشد. آنگاه همچون مدل تورمی یک دوران گسترش سریع را سپری کرده است. در طول این مدت بر دامنه نایک نواختی های اولیه افسوده شده تا اینکه سرانجام چنان بزرگ شدند که توانستند سرمنشأ سازه هایی که در اطراف خود مشاهده می کنیم باشد. در جهان گسترش یابنده ای که چگالی ماده اینجا و آنجا اندک تفاوتی با یکدیگر داشت، گرانش موجب کاهش سرعت گسترش مناطق چگالتر و انقباض آنها گردید. این امر به تشکیل کهکشانها، ستارگان و عاقبت موجودات حقیری همچون ما انجامید. بنابراین شرط بیکرانگی جهان دست در دست اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتوم می توانند همه سازه های پیچیده ای را که مشاهده می کنیم توضیح دهند. این اندیشه که فضا و زمان سطح بسته بیکرانه ای را تشکیل می دهد، دلالت های ضمنی ژرفی پیرامون نقش خداوند در امور عالم در بر دارد. موفقیت نظریه های علمی در توضیح رویدادها موجب شد که بیشتر مردم باور کنند که خداوند گردش جهان را مطابق مجموعه ای از قوانین اراده کرده و برای شکستن و نقض این قوانین دخالتی در امور آن نمی کند. اما قوانین درباره آغاز جهان چیزی به ما نمی گویند. هنوز این خداوندگار است که ساعت جهان را کوک می کند و چگونگی آغاز آن را برمی گزیند. مادامی که جهان آغازی داشته باشد، می توان برای آن آفریدگاری فرض کرد. اما اگر جهان واقعا یک سر خودگنجا و بدون کرانه و لبه‌ای باشد، آنگاه نه آغازی خواهد داشت و نه پایانی. جهان صرفاً هست. آنگاه جایگاه آفریدگار چه خواهد بود؟ پیکان زمان. در فصل‌های پیشین دیدیم که دیدگاه ما از سرشت زمان در طول سالیان دستخوش تغییر بوده. تا آغاز قرن حاضر مردمان به زمان مطلق باور داشتند. یعنی میپنداشتند که به شیوهی یگانه و واحد به هر رخدادی میتوان عددی به نام زمان نظیر نمود. و همه ساعت‌های دقیق نیز فاصله زمانی واحدی برای دو رخداد نشان می‌دهند. اما کشف ثابت بودن سرعت نور برای همه ناظران صرف نظر از چگونگی حرکتشان به نظریه نسبیت انجامید و بر طبق آن می‌بایست فکر زمان مطلق واحد را به کنار گذاشت. در عوض هر ناظری معیار زمانی خود را داراست که توسط ساعتی که با خود حمل می کند تعیین می شود. ساعتهای ناظران مختلف لزوماً با یکدیگر همخوانی ندارند. این چنین زمان به مفهومی شخصی تر تبدیل شد که به ناظری که آن را اندازه می گرفت بستگی داشت. اگر بخواهیم گرانش را با مکانیک کوانتومی وحدت بخشیم، باید مفهوم زمان موهومی را معرفی کنیم. زمان موهومی قابل تمیز از جهات فضایی نمی باشد. اگر کسی به سوی شمال به راه بیفتد، می تواند برگردد و رو به جنوب روان شود. همینطور اگر در زمان موهومی می توان به جلو رفت، پس باید بتوان در درازنای زمان به عقب بازگشت. این به معنای آن است که تفاوت مهمی میان جهات جلو و عقب در زمان موهومی نیست. از سوی دیگر با نگاهی به زمان حقیقی، تفاوتی بس مهم بین جهتهای پیش و پس وجود دارد که همه بر آن آگاهیم. این تفاوت میان آینده و گذشته از چیست؟ چرا ما گذشته و نه آینده را به خاطر می آوریم؟ قوانین علم تمایزی میان آینده و گذشته قائل نیستند. به بیان دقیق تر همانطور که پیشتر گفتیم، تحت ترکیب عملیاتی یا تقارن‌هایی که به C, P و T معروفند، C یعنی تعویض ذرات با پادذرات، P یعنی گرفتن تصویر اشیا در آینه، در نتیجه چپ و راست با هم عوض می شوند و T یعنی معکوس کردن جهت همه ذرات، در واقع پس راندن حرکات. قوانین علم دستخوش تغییر و تحول نمی شود. قوانین علمی که بر رفتار ماده در کلیه حالات عادی حاکمند تحت ترکیب دو عمل سی و پی به تنهایی تغییر نمی کنند. به دیگر سخن، زندگی برای ساکنان کره دیگری که هم تصویر آینه‌ای ما هستند و هم به جای ماده متشکل از پاد ماده‌اند، هیچ تفاوتی نمی کند. اگر قوانین علم تحت ترکیبی از عملیات سی و پی و نیز ترکیبی از سی، پی و تی تغییر نمی کند، پس به تنهایی تحت عمل تی نیز به ناگزیر ناورداست. با این همه در زندگی روزمره میان جهات پیش و پس زمان حقیقی تفاوت بزرگی وجود دارد. تصور کنید فنجان آبی از روی میز بیفتد و بشکند. اگر از این حادثه فیلم برداری کنیم، به سادگی میتوانیم بگوییم که فیلم داره برمیگرده یا نه. اگه فیلم رو به عقب برگردونیم، میبینیم که تکه های فنجان ناگهان به همدیگر میچسبند و دوباره روی میز فنجانی تشکیل میدهند. از آنجا که چنین واقعی هرگز در زندگی روزمره مشاهده نشده است، به سادگی میتوان فهمید که فیلم به عقب برمیگردد. در غیر این صورت، کاروبار چینی بنزنها به کلی کساد میشد. چرا ما فنجان شکسته ای را نمیبینیم که به یک بار تکه هایش جمع شوند و با یک پرش روی میز بازگردند و فنجان سالمی را به وجود آورند؟ پاسخی که معمولاً به این سوال داده می شود آن است که طبق قانون دوم ترمودینامیک این امر مجاز نیست. قانون دوم می گوید که در هر دستگاه بسته‌ای، هرج و مرج یا آنتروپی با گذشت زمان همواره افزایش می یابد. به دیگر سخن، این نوعی از قانون مورفی است. سال به سال دریغ از پارسال. فنجان سالم روی میز نماینده نظم بالایی است و فنجان شکسته روی زمین در حالت هرج و مرج به سر می برد. به سادگی می توان از فنجان روی میز گذشته به فنجان شکسته روی میز آینده رسید. اما عکس این فرایند ممکن نیست. افزایش آنتروتوپی یا بی‌نظمی نسبت به زمان نمونه ایست از آنچه که پیکان زمان خوانده می شود و چیزی است که گذشته را از آینده مشخص می نماید و به زمان جهت می بخشد. دست کم سه پیکان مختلف زمان وجود دارد. نخست پیکان ترمودینامیکی زمان است. بی‌نظمی یا آنتروپی در جهت ترمودینامیکی زمان افزایش می‌یابد. سپس پیکان روانشناختی زمان است. در جهت پیکان روانشناختی زمان احساس می‌کنیم که زمان می‌گذرد و گذشته را به خاطر می‌آوریم. ولی چیزی از آینده در ذهنمان یافت نمی‌شود. و سرانجام پیکان کیهان شناختی زمان است. در این جهت زمانی گیتی به جای انقباض گسترش می‌یابد. تا اینجا به پایان این پاره می‌رسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.